أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. قبل از اینکه به مباحث خودمون اشاره بکنیم، لازمه چند دقیقه ای رو در رابطه با جنایتی که در روزهای اخیر نسبت به مسلمانان عربستان و منطقه حجاز واقع شد و بخشی هم از شیعیان منطقه قطیف و احسا گرفتار یک جنایت هولناک شدند، بخشی رو به این مبحث اختصاص بدیم و چند دقیقه در این باره صحبت کنیم. بی تردید اصل این عمل یک عمل بسیار مذمومه و طبیعتاً هر آزاده‌ای در هر نقطه‌ای از جهان این کار رو محکوم میکنه. اینکه عده‌ای که چنان که گفته شده در میانشون کودکان هم بودند، در یک کشور اسلامی به سبب مبارزاتی که داشتند و مبارزات سیاسی که بوده، با فجیع‌ترین وضع و شدیدترین وضع مورد هجوم قرار بگیرند، مورد تنبیه قرار بگیرند، مورد توهین قرار بگیرند و سرانجام هم به شهادت برسند، بسیار بسیار کار زشت و جنایت آمیزی است. جدای از این، تاریخ شیعیان و آزادی خواهان در عربستان بسیار تاریخ دردآوری است. یک حکومت خاندان سالار به تعبیر امام که می فرمودن لعنت الله علیهم، از تمام قواعدی که امروز در دنیا به نام مردم سالاری، آزادی خواهی برخوردار هست و حاکم هست، از تمام این قواعد خودش رو تهی بکنه، بری بکنه و به نوعی برگرده به یک نظام سلطنتی مطلقهی که نه رأی درش وجود داره، نه نظر مردم وجود داره، نه هیچ تأثیری مردم در اون سرزمین در اندیشه خودشون، در سیاست خودشون، در زندگی خودشون ندارن. یک نظام بدوی که متاسفانه با پول سنگین و درآمدهای هنگفتی که داره تونسته بسیاری هم در دنیا فریب بده و اونها هم به دروغ خودشون رو مدعی دفاع از حقوق بشر، آزادی نشون میدن ولی با او همراهی میکنن. چند سال پیش قتل اون خبرنگار امریکایی در ترکیه که اتفاق افتاد یک جنایت بی سابقه بود که اصلا در یک سیستم پذیرفته شده جهانی حتما به محکومیت های بسیار شدید منجر می شد، مسله کردن، قطعه قطعه کردن. و همینجا اون نکته بعدی دردآور رو پدید میاره و اون این که گویی در دنیا دفاع از ارزش‌ها رو با پول میشه از بین برد، یک ملاک‌ها و معیارهای دوگانه‌ای که وقتی به کشوری مثل عربستان میرسه یا امثال ذالک، به راحتی چشم ها بسته میشه، همه ذهن ها شسته میشه، یه محکومیت ساده ای پدید میاد. اما در جاهای دیگه که آدم مشاهده میکنه چقدر فریاد واویلا سر داده میشه، یعنی کلمت و حق یراد به هل باطل که به اصل پذیرفته شده است، البته و همان باید تبعیت از این کرامت انسانی بکنند، اما سخن در اینه که این مدعیانی که امروز اینجا فریاد میزنند چرا در جای دیگری ساکتند. و نکته دیگری که باز در این باره میشه بهش اشاره کرد، نوع اعمال مجازاته. این که گردن بزنن، بی خود نبود که داعش از همین خواستگاه برخواسته بود، اسم او بعد در رفته بود، تنها همشون ظاهرن بر یک روال هستند و یک مسیر رو طی میکنند و آبروی اسلام هم میبرند، به اسم دین هم این کار رو میکنند. رفتار دین ستیزانه اینها و خنجرهایی که از پشت به جامعه اسلامی میزنند، به حیثیتی که لکه‌دار میکنند، همه یادآور جنایتهایی است که ظاهراً از قدیم در این منطقه واقع شده. در هر صورت آغاز بحثمون چند دقیقه ای رو لازم بود به این نکته اختصاص بدیم، این جنایت هولناک رو به شهادت قریب به 80 نفر از مسلمانان و شیعیان رو محکوم بکنیم، از خدا برای اونها علو درجات مسئلت کنیم و برای جانیانشون تقاضای لعن و نفرین الهی و مجازات هم در این دنیا هم در اون دنیا داشته باشیم. به صلواتی بفرستیم وارد بحث باشیم. بحثمون در رابطه با ادله حرمت اخذ اجرت برای واجبات بود. پنجمین دلیلی که مطرح شده و مرحوم شیخ مطرح کردند، بحث اکل مال به باطله. البته شیخ اشکال کردند، اما در لسان مبارک ایشون مطرحه. مرحوم شیخ گفتند که یه مثالی بزنیم تا ببینیم چرا اکل مال به باطله. برای این که شما تصور کنید به یه عبدی میگید که برو یه کاری رو انجام بده و این عبد در مسیری که میره این کار رو انجام بده برای چند نفر دیگه هم پول میگیره یه کاری رو انجام بده. مثلا شما بهش میگید این کوچه رو آسفالت کن، او ضمناً از همسایه هام یک پولی میگیره، میگن خب این حرامه، این اکل مال به باطله. چرا؟ برای اینکه عبد مالک این عمل نبوده که بخواد او رو به دیگری بفروشه. شما باید مالک عمل باشید تا بتونید اون عمل رو به دیگری بفروشید، تملیک کنید، اجاره بدید. کسی که مالک یک عمل نیست چجوری میخواد اونو به دیگری بده؟ پس وقتی اینو میده در ازاش پول میگیره، اون پولی که در ازاش میگیره اکل به باطله. این نکته ایست که در لسان شیخ مطرح شده. میگه عمل، حالا به اولشون میگه محترم نیست، ولی مرادش از احترام نیست که عمل اصلا مملوک نیست. خب بر این استدلال اشکال شده و اشکالش اینه که ما اگر شرعاً موظفیم کاری رو انجام بدیم، این به این معنا نیست که ما اختیار دیگه نداریم و این عمل ضروری الحصول میشه. یه کاری میشه که من غیر اختیارن، مثلا تنفس کردن، مثل کارکرد قوای مثلا قدرت بدن، مثل اینا نیست. درست امر شده که من کاری رو انجام بدم، ولی این در حوزه اختیار من کماکان هست. و به همین جهت هم میتونم ترکش کنم، میتونم انجامش ندم، میتونم او رو واقع نکنم. پس همین که در حوزه اختیار من هست، من او رو میتوانم به دیگری بفروشم، در ازاشم پول بگیرم و منافع دوگانه در رابطه با او داشته باشه. خب این یه نکته. از افعال ذالک این که خب چی گفته که وقتی یک عملی واجب میشه امکان تملیک نداره و دیگه ملک من نیست، که من اگر او رو به دیگری بدم بشه اکل مال به باطل؟ چرا این بگیم ملک من دیگه نیست و از ملک من خارج میشه؟ واجبه ولی فعل منه. اینم دلیلی که مطرح شده و جوابشو دادند. ششمین دلیل گفتند که اصلا اجیر قدرت تحویل نداره. یکی از شروط این که اجاره صحیح باشه اینه که شما بتونید عمل رو به دیگری تحویل بدید. یعنی این که من باید بتونم کاری که قول دادم به شما، گفتم پولشو بهتون میدم، آقای احسانی نمیخواد اینا، آقای احسانی کلن لازم نیستی، حواسه من و عمرم پرد. ببینید این که عملی که من به شما گفتم اجارشو میدم، به اجاره شما در میارم، این عمل باید من امکان این که به شما تحویلش بدم داشته باشم. مثلا من اگه تو زندانم به شما میگم که من فردا میام خونه شما رو رنگ بزنم، خب بله من مالک عملم هستم، ولی میتونم اینو به شما برسونم تحویل بدم؟ نه. وقتی نمیتوانم این رو به شما تحویل بدم، طبیعتا این امکان قدرت برای من نیست و اجاره باطل. بعد گفتن وقتی عملی بر مکلف واجب شد امکان تحویلش نیست. چرا؟ دقت کنیم، قدرت یعنی این که من اگر خواستم بتونم انجام بدم، اگر خواستم ترک کنم، انشاء فعل، انشاء ترک. قدرت یعنی حالا اگر عملی رو شارع بر من واجب کرده که من نمیتونم انشاء ترک باشم اگه دلم بخواد ترکش کنم، پس من قدرت بر این عمل ندارم، کن امکان تحویلش رو ندارم. بعدم تنظیر کرده، مال منیت و طالبه، تنظیر کرده اشکال رو به واجبات به محرمات. گفته ببینید در محرمات شما یک کاری برات حرامه، نمیتونی اجیر بشی بر انجامش. مثلا بگیم قتل مؤمن حرامه، شما بگی آقا پول من بده من مؤمنو بکشم، نمیشه، باطله. چرا؟ به خاطر اینکه قتل مؤمن حرام است. وقتی حرام است یعنی شما کأن قدرت بر او نداری، قدرت بر اون فعل نداری، چون اینجور نیست که از نظر شارع شما انشاء فعل باشی، نمیتونی. وقتی نمیتونی اجاره باطله. پس اشکال بعدی از زاویه عدم قدرت و عدم امکان تسلیمه. میگی شما قدرت بر انجام این کار نداری، چون قدرت دو طرف است، اگه خواستم انجام میدم، اگه خواستم ترک میکنم، به شما باید انجام بدی. خب اشکالی که درش هست اینه که اولا در محرمات اگر ما میگیم اجاره حرامه، از این باب نیست که میگیم قدرت ندارید. در اون که میگیم اجاره بر قتل، اجاره بر حرام حرامه و نباید انجام بشه، بلکه از باب این که میگفتیم، جای خودشم مطرح کردیم که وقتی شارع از یه چیزی بدش میاد، از اجاره بر او هم بدش میاد، پس این هم حرامه. پس حرمتش از باب ادله دفع منکر و اعانه بر اسم و اینجور ادله است، مبه عقلی و که جای خودش مطرح شده، بحثش هم کردیم. ولی در ما نهنفی نه، کی گفته که کسی که قدرت، کسی که یه امری براش واجبه قدرت بر ترک نداره؟ خب انجام نمیده، این قدرت نداره. درست شارع میگه از دید من تو باید انجام بدی، ولی این اینجور نیست که بگیم از محدوده امکان خارج میشه یه چیز ضروری الحصول میشه. با توجه به همه این چیزی که گفتیم، به نظر میرسه که بحث اجرت و جعل بر واجبات اونجوری که به صورت کلی گفته میشد که حرام است، نه، دلیلی نداره. البته در رابطه با واجبات تعبدی، نه اون هم به سبب ادله خاص، به سبب اجماعی که وجود داره، ولو بعضیا همون اجماع رو هم شبهه کردن، اما به هر حال در واجبات تعبدی ممکنه بگیم اجماع هست، ولو مدرکی هم هست، محتمل المدرکی هم ممکنه باشه، اما به هر حال ما جای خودش گفته بودیم اجماع محتمل المدرکی رو هم به شرطها و شروطها میپذیریم. پس اجرت بر واجبات حداقلش اینه در توسلیات که قضاوت از زمره توسلیات هست دلیلی نداره. اما در رابطه با اصل موضوعمون، چون اجرت بر واجبات یکی از ادله اجرت قاضی بود، یادمون نره بحثمون کجا بود. بحث ما عبارت بود از این که یک فردی قاضی شده، میخواد بابت قضاوتش جعل یا اجرت بگیره. گفتیم رشوه قاضی و رشوه در غیر قاضی، رشوه مطلقا حرامه با تعریفی که ارائه دادیم، اما در زمینه رسیدیم به موضوع بعدی که اجرت و جعل باشه. اجرت و جعل رو بحث کردیم تا برسیم به موضوع بعدی که امروز بهش برسیم که ارتزاق باشه. اما در زمینه اجرت و جعل قاضی حرام یا نه، به نظر میرسه دلیلی بر حرمتش نیست، ولو بسیار مشهوره. فروزی که در اینها مطرحه 14 فرضه، اونجوری که من استقصا کردم، ممکنه بیشترم پیدا بشه. اولا فرق بین جعل و اجرت رو بذاریم. جعل یعنی برای یک پرونده‌ای پول میدن، اجرت یعنی شما رو بر یک کار یه شغلی اجیر میکنن. مثلا یه وقته به شما میگن آقا حضرت عالی یک ماه اجیر باشید پول بگیرید، ماهی یه ماه، بیشترم نمیخواییم، یه ماه بیایید شما مثلا 20 میلیون بگیر این اجاره، این کار رو انجام بده. یه وقته میگن آقا شما 2 سال 3 سال بیا اینجا قضاوت کن پول بگیر، این همه اجرته. اما در جول این نیست، میگه آقا بیا این پرونده ما رو حل کن، پولشو بگی برو، تو این پرونده رو قضاوت کن، دیگه حالا زمانش چقدر شد چقدر نشد، این پرونده رو ایجاد کن. از باب این جواله میشه، اون یکی از باب اجاره. طبیعتا در اجاره مدت و وجه معلومه، در جواله مدت نداره، کار انجام بده. 2 تا 3 تا پرونده دارم من، آقا این 2 تا 3 تا رو تو قضاوت کن. که یکی از مصادیق بسیار مهم این بحث اون چیزیست که الان در قوه قضاییه ما واقعه، چون قوه قضاییه ما از باب ارتزاق بیت المال پول به قاضی نمیدن، از باب اجاره است. یعنی کارمندن، اجیرن، اجیر دولتن، قشنگ بهشون حقوق میده، این حقوق معلومه، نه زیاد میشه نه کم میشه، از باب ارتزاق بیت المال نیست که بگیم یه قاضی میگه آقا من وضعم خوبه ارث دارم نمیگیرم، یه قاضی کمتر میگیره یه قاضی بیشتر، نه قشنگ حقوقش معلومه، سر برجم میریزم به حسابش، اضافه کارم داره، دقیقا هیچ فرقی هم با مثلا مدیر کل اداره آب نداره، همونقدر میگیره یا بیشتر یا کمتر، ولی سیستم اخذش یه جوره. اجرت نه ارتزاق، اجرت، حتی اجرت بیت المال هم شبه کردن دیگه. پس انواع مختلفی داره، یکیش اینه که اجرت از متحاکمین باشه. این هفتایی که داریم میگیم راجع به اجرت عیناً در جعلم میاد، اجرت از متحاکمین باشه یا جعل. 2 نفر گفتی میگن آقا نگاه کن ما تو رو قبول داریم، تو آدم ملایی هستی، عادل هم هستی، این پرونده ما رو حل کن، ما یه اختلافی داریم، اختلاف ملکی، شما بیا این پرونده ما رو حل کن. شما میگی آقا من برای اینکه این کار رو بکنم باید این مقدار پول بهم بدید، این به صورت جعله. یا بهت میگن آقا خیلی خوب بیا یه کار کن، ما 2 ماه تو رو اجیر میکنی، 2 ماه حقوق بد میدی، شما همه کارات رو رها کن 2 ماه بیا دفتر ما بشین این پرونده رو بخون، این میشه اجرت. پس از هر 2 متحاکمین میگیره، یعنی این مثلا فرض کن 20 میلیون تومان ماهی قرار بهش بدن، 10 میلیون این میده، 10 میلیون اون میده. یه وقت از حکومت میگیره، ولی حکومت حکومت جوره. یه وقت از حکومت میگیره، اما حکومت حکومت عدله. یک وقت از یکی از متحاکمین میگیره، یعنی مثلا 2 نفر میان پیشش، این هنوزم پرونده رو نخونده ها، اما این بابا میدونه که نهایتا به نفع اونه، یا اصلا میگه آقا بذار شر این پرونده ما تموم شه، ما ببازیم یا ببریم دعوامون با زید تموم شه، میاد میگه آقای آشیخ، میگی بله، میگیم بیا آقا این پولو بگیر، بیا این پرونده ما رو بخون. شما از اول میگی آقا بدونن من به نفع تو نخواهم کردن، من هرچی حق باشه میگم، میگم نداره، یا اینقدر مطمئنه که میگه آقا مسلمه، یا این که اصلا میخواد شر پرونده کنده شه، بری این نزاعش با زید تموم بشه، نمونه مثلا آخر عمرشه، نمیخواد این بین او خانواده هاشون دعوا بشه، 1000 تا انگیزه مردم دارن. پس اینم یه نوعه. حالا این ممکنه به نحو اجرت بشه، دوباره ممکنه به نحو جول بشه. یکی اجرت یا جولش از اهل بلده نه از بیت المال. یعنی مثلا فرض کنید یه قبیله ای هست، این قبیله با یه قبیله دیگه دعوا داره، نه اشتباه کردم، یه قبیله ای هست، تو قبیله شون دعواها زیاده، شما رفتی اونجا میگن به به چی از این بهتر، آقا کل این قبیله این شهر این محل یه پولی جمع میکنن به شما میدن، میگن بیا این تو این دو سه ماهی که اینجایی این پرونده ها و دعوه ها رو جمع کن، همه تو رو قبول دارن، هرچی بگی قبول میکنن. یعنی بیت المال و حاکم مسلمین منصوب من قبل حاکم من قبل الامام نمیگه. این مسئله ممکنه در تصویرش تو خیلی جای در شهرداری ها باشه، حالا الان البته با شهرداری ها به نوعی تو سیستم حکومتی هست، اما تصویر روشنترش همین، مثل مثلا فرض کنید که یک رئیس یه ایلی میاد به شما پول میده میگه این دعوای محله ما رو حل کن، دو نفر از قبیلش با هم دعوا دارن، اون رئیس ایل به شما پول میده میگه آقا بیا من پول بهت میدم برو دعوا رو حل کن. یه طایفه ای هن، یه رئیسی دارن، یه شیخی دارن، شیخ العشیره است، این یه پولی میده میگه برو آقا مشکل رو حل کن. پس این هم یه نوعه. نوع شیشمش اون جاییه که این آقای قاضی میگه ببینید من از هر کی به نفعش حکم کردم پول میگیرم، اجرتن یا جعلن. یعنی چی؟ شما میایید دو نفر پیش بنده زید و عمر، سر یه زمینی با هم اختلاف دارید، این زمینی که سرش اختلاف دارید من ببینم آقا به نفع هر کی باشه الان 10 میلیارد میارزه، من میگم آقا ببینید من که نمیدونم الان کی برنده میشه، هنوزم پرونده رو نخوندم، من میرم قضاوتمو میکنم، اما از الان بگم به نفع هر کی شد اون کسی که به نفع شد باید مثلا فرض کن 10% بده به بنده، یا 5% یا 2% یا 1% دیگه بستگی به انصافش داره. حالا از اولم معلوم نیست محکوم له کیه، نمیدونه محکوم له و محکوم علی معلوم نیست کیه، اما از ابتدا میگه آقا ببینید من از کسی که برنده شد این مقدار رو میگیرم، هر دام قبول میکنم. گاهی اوقاتم برعکس از محکوم علی میگیره، میگه آقا نگاه کنید دعوا نکنید با هم، اینا میگن نه، ای میگه آقا صلح کنید، میگه نه، میگه خیلی خب من قضاوت میکنم، ولی برای اینکه فردا صبح دیگه نیایید هر کی باخت باید پول منو بده، هر کی باخت پول منو بده، یعنی رو باخته پول میگیره. اینم باز فرضشه، باز ممکنه اجاره باشه، البته به صورت تعلیقی میبنده، بعدن با هر کسی که باخت بعدن معلوم بشه، و یا به صورت جعل، جعل که از قبل میشه، از راحت تر اجارهش هم تصویر داره به اینکه یه نوع اجارهی میبنده که بعدن امضا بشه و پرداخت بشه. خب پس این صوریست که است. از این صور دو صورتش حرامه، اونم نه از باب جعل و اجاره، بازم نه به صورت مطلق، اونم جاییست که جعل و اجاره از حکومت جوره. این ادله‌ای داریم مفصل که نگیرید حکام جور نباید بگیرن اخذ اجرت من سلطان حرامه، که ما اینا همه رو منصرف تونستیم به همون روزگار. بازم البته نه به صورت مطلق، یعنی نشه یه وقتی که یه مصلحتیه که واقعا مثلا این مصلحت اهم آمده، مثل علی ابن یقطینی شده که حالا باید بره مشکلی رو حل کنه، نره کار بدتر میشه، که البته این عناوین ثانویست. چهار صورتش هم ظاهرا بی اشکاله، اون دو صورتی که حرامه روایات داره، این روایات همه به همین مورد برمیگشت. روایتی هم نبودن، دو سه تا روایت بود ولی به همون برمیگشت. چهار صورتش هم به راحتی میشه گفت ادله ازش منصرف. یکی جعل و اجاره از امام عدل باشه که بر مصادیقش مثلا قوه های قضاییه. یکی هم اون جایی که از غیر باشه، رئیس عشیره‌ای باشه، اهل بلدی باشه، اینم میشه گفت ادله از اون منصرفند، اگر هم دلالت داشته باشن که دلالت ندارن. اجماعات هم ناظره به این نیستند. اما در بقیه سور، هشت صورت بقیه که یا متحاکمینن یا یکی از متحاکمینه یا محکوم الله یا محکوم الله، چهار تا هر کدومش هم جعل و اجاره، اینها تنها چیزی که ممکنه مقداری دست و پاگیر باشه همین اجماعه. اما خب اجماع در اینجا واقعیت چینه؟ اجماع روشنی نیست. اولا گفتیم هم لو فرس که باشه در تعبدیات، اما در خود قضاوت خب بالاخره اجماعی موجوده و یا حداقل مورد ادعاست. به سبب این اجماعات میشه گفت که حکم به احتیاط خوبه که آدم احتیاط بکنه و نگیره. البته اگر بخوایم فتوا بدیم به کراهت انسان فتوا میده، ولی نمیشه اگرم خواست عمل بکنه خب طبیعتا احتیاط اولاست، ولی اونم میشه حکم به جوازش داد. پس اجرت و جعل قاضی به نظر میرسه برخلاف اونی که معروفه دلیلی بر حرمتش وجود نداره. هازا تمام کلام در بحث اجرت و جعل. دو تا عنوان دیگه مونده ذیل این بحث که این دو عنوان هم تموم بشه بره. یکی بحث ارتزاق قاضی از بیت الماله که در رابطه باش قبلا فرقش رو با اجرت و جعل گفتیم. گفتیم ارتزاق یعنی این که شما رو شارع ببخشید والی، حاکم، ولی امر میگه آقا تأمین معاشت با من، پولی برای تعیین نمی کنه، میگه شما برو این کارو بکن، هرچی خرج داری من میدم، حالا یه ما زیاد داری یه ما کم داری. یه کسی اصلا خرج نداره چون دستش به دهنش میرسه، تازه صد نفرم تأمین میکنه. یه نفر نه بیچاره باید همین جور بریزی، مثل جهنمه که گفت حل امتلعت قالت حل من مزید، هرچی بدی میگه بازم بده، زندگیش خرج داره ولی بالاخره حضورش فایده داره. مرحوم شیخ قبل اینکه به ادله بپردازیم، این 7-8 دقیقه‌ای که وقت داریم، مرحوم شیخ انصاری ایشون در مرحوم شیخ طوسی در تنظیری که از بحث داره یه مطلبی داره خوبه. عبارت شیخ انصاری اول آوردیم بعد شیخ طوسی، این دوتا عبارت رو بخونیم بعدش ادله رو انشالله فردا. اما ارتزاق از بیت المال فلا اشکال فی جوازه للقاضی، که اگه نیاز داشته باشه، معاجته. بعد میگن نه بل مطلقا، اگر امام مسلمین مصلحت دید بیشتر بهش پول دقو بده، یه اینکه مشکل نه. اما شیخ طوسی عبارت خوبی داره ایشون، اما من یهل له اخذ الرزق و من لا یهل فجملته، میگه اینجوریه، کسایی که رزق براشون حلاله یا نیست، قاضی اما ان یکون ممن تعین له القضا او لم یتعین، یا همو تقسیم بندی اولی، یا واجب عینیه یا واجب نه عینی نیست، حالا شما نره یکی دیگه میره، آسمون به زمین نرسیده که تو فقط قضاوت کنی، یکی دیگه میره. فان کان ممن یجوز له القضا و لم یتعین، اگر شرایط قضاوت رو داره و واجبم واجب کفاییه، واجب عینی نیست، دوباره دو حالت داره، اما ان یکون له کفایه او لا کفایه، یعنی آیا معاشش میرسه به دست به زندگیش یا نه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كِفَایَ، اگه نه نداره، جازه له الرزق، بتونه بگیره. اما به امکانت له کفایه، اگه کفایت مستحب اینه که نگیره. این البته فقط هم در قاضی نیستان، اینو میشه در همه چی گرفت، تمام کارهایی که به هر حال به نوعی، به خصوص ماها که در مزانش هستیم، همه کارهایی که به نوعی آدم میخواد توش دست قربت کنه، فکر میکنه واجبه، فکر میکنه باید کمک کنه، یه کار تبلیغیه، کار بر خداست، کار بر پیغمبره، کار بر دینه، اگر واقعا داره نگیره. این کانت لهو کفایه فالمستحب ان لا یأخذ، پول نگیره. اما فعل اخذه، اما گرفت، جازه، اشکال نداره. خب و جواز و اخذ رزق للقضاء اجماعون، یعنی اجماعیون، ولعنه بیت المال للمصالح، بیت المال من مصالح و هازا منها، اینم از جمله مصالح دیگه، چی مصلحت بالاتر از قضاوت؟ خب این دو فرضی که پس متعین نبود کفایت داره یا نداره. اما ان تعین له القضاء، اما اگه واجب باشه به اینیه، دو حالت داره، اما ان یکون لهو کفایه اولا کفایه. این کاند لهو کفایه، اگه کفایت داره حرام علیه اخذ الرزق، این دیگه خیلی سخت میشه. اگر بازم کفایت هست رزق حرام بگیره. چرا؟ به خاطر این که یک، لعنهو یعدی، این بر میگرده به فرض، یعنی واجبی که عینیست، اخذ اجرت برای واجبات عینی از دیده ایشون حرامه. البته ممکنه ما گفتیم در عینی تعبدی ممکنه بتونیم اینو بگیم به سبب انشاء، به سبب اجماع. نه، میگه بر میگرده به او، میگه این بر میگرده به واجبی که متعینه، واجب متعین در ازاش نباید پول گرفت، حالا سوا اون کانه اجرتن او رزقن، تر تعبیر ایشون اینه، درسته موضوعش فرق. اما لم یکن لهو کفایه، اگه خب نداره، آقا چیکار کنه الان پول نگیره، از کجا بیاره بخوره؟ گفته بود که آقا اسب حضرت عباس هم بالاخره علف میخواد، درسته اسم حضرت عباسه ولی بهش علف ندی میمیره. خب این بابام بالاخره باید چیزی بگیره بخوره دیگه، زن و بچه ای داره، حالا خودش به کنار مسجد میخوابه. حل ذالک له، جایزه. چرا؟ ایشون برده تو تزاهو، گفته لعن علیه فرض و نفقه علی ایاله، یه فرض، فرضنی واجب، یه واجب اینه که بالاخره با زن و بچهش سیر کنه، و فرزن آخر یه واجب دیگه هم داره و هو القضا، دو تا واجبه، یه واجبش قضاوته، یه واجبم شکم زن و بچه رو سیر کردن و خودش. و اذا اخذ الرزق، یا اخذ الرزق، رزق اخذ بشه یا اخذ رزق بکنه، جمع بین الفرزین، خب هر دو رو انجام میده، هم این واجب رو انجام میده هم اون واجب رو. و جمع بین فرزین اولاست، اینه که یک شو اسقاط کنه یک شو ترک کنه. این البته استدلال به شدت استدلال ساده است، قابل نقاشه، ولی به هر حال استدلالی است که ایشون کرده. چهار فرضی که مطرح فرمودن شیخ طوسی در ذکر و ذهن دوستان باشه. تیمونن تبرک روایت اولش هم بخونیم، دو دقیقه وقت داریم. اولین دلیلی که مطرح شده دلیل اراضی خراجی است. روایتی است از علی بن ابراهیم بن هاشم، از پدرش ابراهیم بن هاشم، از حماد بن عیسی، ان بعض اصحابنا مرسل است، ان عبد الصالح، عبد الصالح یعنی امام کاظم، قال حضرت در رابطه با اراضی خراجیه، که حالا موضوعش متفاوته، اینا که مفتوعن وطن دارن و غیر مفتوعن وطن، مفتوعن وطن ها که به زور میگیرن یه حکم داره، غیر انوطن ها یه جوره، حالا ایشون توضیح میده. ارزون الذی اخذت انوطن، یعنی به زور، به خیلن و رجال، لشکر میره، سرباز میره، آدم میره. خب فاذا اخرج منها ما اخرج بدع فاخرج من حل عشر. وقتی همه چیش در آورد اول شروع میکنن یه دهمش رو میذارن کنار، این یه دهم میره تو ایتول مال. و یوخذ بعد ما بقی من العشر، هر چی بعد از عشر باقی بون یقسم، تقسیم میشه بین الوالی و بین شرکائه الذین هم امال الارض و اکرته و اکرته ها، یعنی اونا که کرایه کردن. میان آقا جمعش میکنن یه دهمو که میذارن کنار، مابقی که میارن وسط، اون مابقی که میارن و والی و کسایی که کرایه کرده بودن و همه شرکا تقسیم میکنن. یدفع الیهم انسباؤهم، نصیب هاشون الا مصالحهم علیه، به اندازه که مصالحه از قبل کرده بودن. من به شما گفته بودم رو این زمین کار کن، یه زمین کشاورزیه ولی مربوط به اراضی مفتوحاً وطنه، رو این زمین کار کن آقا 25% مال تو، 30% مال تو، 30%شو علاما صالح و ملی، هر چقدر مصالحه شده اون 30% ور میداری بقیه رو میدی به بیت المال. و یو خزل باقی، خب بقیه رو که میگیرن چیکار میکنن؟ فیکون بعد از ذالک ارزاق اعوانه علی دین الله. خب اینا رو بالاخره این واری خزینه داره دیگه، باید اعوان و یارانش رو بهشون پول بده. وفی از اینجا بعدش محل ماست، وفی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام و تقویت دین من وجوه الجهاد و غیر ذالک من ما فی المصلحه. خب این چی بالاتر از این که به قاضی بده؟ بالاخره قاضی هم از مساله اصلی حکومته. فردا ادامه یده.